که کالا از فرض کنید اصفهان میره شیراز، اصفهان یک استان، فارس یک استان، کالا از این دو استان که نباید گمرک بگیرن. خب از ایران به همین ترتیب کالاها رو صادر میکردند به شرکت های بحرینی. وقتی که از ایران کالا صادر میشد آیا باید گمرک گرفت؟ کالا از ایران از استان فلان صادر میشد به استان چهاردهم. پس گمرک ببینید چقدر از اون تاریخ ضرر کرد و دولت ایران هم نمیدونست چه کار بکنه. اگر یک ذره گمرک میگرفت یعنی نقض غرض بود، یعنی نقض قانون خودش بود، پس باید قبول بکنه که بحرین استان چهاردهمه. یک ضرر دیگه، دانشجویان بحرینی در سر تا سر دنیا تعدادی مشغول تحصیل بودند. یک عده هستند که اصلا شم تجاری دارند، بو میکشن ببینن کجا سود پیدا میشه، فورا با دانشجویان تماس میگرفتن که آقا وقتی که بر میگردی فارغ التحصیل شدی تو طبق قوانین ایران اجازه داری کلیه اساسیه یک منزل را از ماشین گرفته تا یخچال و تلویزیون و نمیدونم لباسشویی و همه چیز مبل و اساسیه همه چیز اجازه داری با معافیت گمرکی به عنوان دانشجوی فارغ التحصیل ایرانی وارد ایران بکنی. این هم پول، یعنی کسی که اونجا به دانشجو مراجعه میکرد پول کافی هم در اختیارش میگذاشت، قرارداد هم میبست به نحوی که نتونه این دانشجو بعد بگه نه. خیلی خوب، این دانشجو بلیت مسافرت به جای برای بحرین بگیره وارد ایران میشد. دانشجوی بحرینی یعنی دانشجوی ایرانی، خب اساسیش هم بدون گمرک وارد ایران میشد. این آقایی که پولا رو داده بود به دانشجو این اساسی رو از گمرک ترخیص میکرد بدون پرداخت گمرک مقرر، و چون کسی هم که با این دانشجو قرارداد بسته بود پولدار بود، همه لوازم خونه و هر چی که شما فکر کنید وارد میکرد. شما ببینید این دو مورد از ضررهایی که ایران میکرد از این استان چهاردهم. موارد دیگه، شما میدونید در ایران چند مورد واقعا اتفاق افتاد، تو روزنامه هم نوشتند و او کسانی که سنی ازشون گذشته حتی خاطر دارند و کسانی هم که در اون وقت نبودن میتونن به روزنامه ها مراجعه کنن ببینن. زندانی افرادی دزدی میکردن، جنایت میکردن، میرفتن زندان، در اونجا ازشون وثیقه معذری میخواستن، تضمین معذری میخواستن. خب اینها فورا یک سند خونه یا ملک در بحرین ارائه میدادن، میگفتن خانه شماره فلان پلاک فلان در فلان خیابان بحرین. خب چیکار کنن؟ دادگستری قبول کنه؟ خب چجوری بعد که آقا فرار کرد چجوری بری سند بگیره؟ چجوری خب قبول نکنه؟ چطوری گفته که بحرین استان چهاردهمه؟ ببخشید. پس مجبور بود قبول بکنه. از این موارد، خب غیر از این موارد، معمولا اگر یک ایرانی در هر کجای دنیا زندانی بشه به سفارت ایران در اونجا بنویسه که آقا من زندانی شدم به حال من رسیدگی کنید. سفارت ایران یا کنسولگری ایران در هر کجای دنیا مجبوره بره و رسیدگی کنه، توضیح بخواد، و اگر اون شخص وکیل لازم داره وکیل براش تهیه کنه. بالاخره انواع کمک ها طبق قانون و طبق روش معمول وظیفه سفارت خونه هاست. خب در این مواقع بحرینی ها می رفتن زندان. اونا می دونید خب متاسفانه در اون وقت خیلی فقیر بودند، خیلی فقیرتر از حالا، و در قاچاق و اینها بیشتر دست داشتند. خب زندانی می شدند. سفیر مجبور بود به اینها هم رسیدگی کنه، چون اینها هم ایرانی شده بودن، استان چهاردهم ایرانی، در این موقع چه کار کنه؟ دولت ایران در اون وقت اعلام کرد که آقا پست نامه هایی که میاد اگر تمر بحرین داشته باشه ما قبول نمی کنیم. خب در ابتدا قبول نکردن، یه تعدادی برگشت خورد، بعد دیگه اومدن محبت کردن، گفتن که خیلی خوب ما اینا رو بدون تمر حساب میکنیم و پولش از گیرنده میگیریم. کسانی هم که از اینجا تمر میزدند، تمر بحرینی که میزدند، اونا قبول نمیکردند. نمیدونی چقدر مشکل و چقدر ضرر به وجود اومد. خب حالا دوستی که میگه چه اشکال داشت اگر که همطور ادامه پیدا میکرد، باید عرض کنم اگر ادامه پیدا میکرد مرتب میلیون ها ضرر هر سال هر ماه نصیب ایران میشد. خب حالا شاه چه کار کرد؟ شاهکار شاه این بود، شاهکار شاه این بود که نه بحرین در اختیار ما بود، نه سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا. یعنی یک کبوتر به اضافه سه تا گنجشک در آسمان پرواز می کردند، هیچ کدوم در اختیار ما نبودند. ما حقی نسبت به اون هیچ کدوم از اونها نداشتیم. البته رو کاغذ می نویسند که آقا ما از پیش از اسلام هم حاکم اونجا بودیم. آقا جزیره‌ای که هیچ کس توی زندگی نمی کرده، اصلا ساکنی نداشته، در کدوم وقت کدوم پادشاه ایران می رفت اونجا رو بگیره؟ آخه باید کشوری دیگه رفت گرفت که ساکنی نداشته باشه. این سه جزیره غیر مسکونی بوده، کسی نبوده در اونها. اینها همه که می نویسن آقا متعلق به دولت ایران بوده، خیلی خب متعلق فرض هم می کنیم همه اینها درست، متعلق به دولت ایران. دولت انگلستان اونها رو ناحق گرفت، همه درست، ولی خب در اختیار ما که نبود. همون دولت انگلستانی که قدرت داشت و بحرین نمیداد به ما، همون دولت هم قدرت داشت، جزایر در اختیار داشت به ما نمیداد. در نتیجه شاه آمد صحبت کرد، گفت آقا این بحرین من حاضرم قبول کنم که مردمش رأی بدن هرچی مردم رأی دادن، در عوض این سه جزیره رو به من بدید. با اون مذاکرات محرمانه موافقت شد که سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا که سالهای سال و در هیچ زمانی ما تاریخ نداریم که در اختیار دولت ایران باشه، چون یک جزیره غیر مسکونی کمتر ممکنه ما در تاریخ داشته باشیم. خب حالا ممکن در یه وقت هم مثلا فلان پادشاه رد می شده، دو ساعت اونجا توقف کرده، مثال میگم. پس شاهکار شاه در این بود که هوا که کبوتری که روی هوا پرواز می کرد، یعنی بحرین، و دو ابرقدرت یعنی آمریکا و انگلستان اون حفظ می کردند و دولت ایران کوچکترین قدرتی نداشت که حتی نگاه چپ به اونجا بکنه، موافقت کرد که آقا هرچی مردم گفتن، مردمی هم که 60% عرب هستند، یعنی اگر هم قرار باشه استقلال پیدا کنند، چه شیعه و چه سنی وقتی عرب شدند استقلال بیشتر ترجیح میدن تا اینکه جزو ایران بشن، اون هم کشوری که 25 کیلومتر با عربستان بیشتر فاصله نداره. خیلی خوب شاه موافقت کرد که بحرین بده، نبده بحرینی که در اختیار ما نیست، فقط بگی که آقا من اصلا از این به بعد کاری به کارش ندارم، هرچی مردم گفتن. کبوتری که روی هوا پرواز میکرد بحرین بود، در اختیار ما نبود. ما کوچکترین نفوذی در آنجا نداشتیم، ما کوچکترین اختیاری نداشتیم، ما هیچ حتی اجازه نمیدادن کنسولگری داشته باشیم. این بحرین شاه فقط موافقت کرد که اون اعتراض هایی که مرتب میکنه اون اعتراض ها رو دیگه نکنه، در عوض سه جزیره بگیره. حالا کار بدی کرد؟ آیا این شاهکار شاه نبود؟ خب اصلا از هر موردی که ما بررسی بکنیم میبینیم که این شاه شاهکار کرد. بعضی ها یک سوال دیگه کردن، از من سوال کردن، او اینه که آقا وقتی که ایران هیچ اختیاری نداشت، وقتی که هیچ نفوذی نداشت، چرا پشت سر هم اعتراض میکردن وقتی که مثلا آمریکا میومد قراردادی میبست با کویت با بحرین؟ چرا دولت ایران اعتراض میکرد وقتی که عربستان میومد پایانه نفت میخواست چه درست میکرد میساخت؟ چرا دولت ایران اعتراض میکرد؟ خب اینا بدون نتیجه بود؟ نه، اون شاه درست انجام میداد، برای خاطری که طبق قوانین بین المللی وقتی که یک دولتی نسبت به جایی یک اعتراضی داشته باشه، یه حقی برای خودش قائل باشه، اگر اعتراض بکنه تا وقتی که این اعتراضها پشت هم ادامه داشته باشه، اون ملک متعلق به کسی که تصرف کرده نمیشه، یعنی همینطور باقی میمونه. اگر دولت ایران او اعتراض ها رو نمی کرد، دولت انگلستان اون تصرف غیر قانونیش پا بر جا می شد. پس همون اعتراض هایی که دولت ایران پشت هم انجام داد، اون باعث شد که همینطور وضع این بحرین نامشخص از نظر قوانین بین المللی باقی بمونه و شاه با در مورد کشوری که هیچ اختیاری حقی نداشت اون شاهکار انجام بده و سه جزیره که گویا زیرشون منابع نفتی فراوان هم وجود داره تصرف بکنه. این بود. من حالا باز هم از دوستان میخوام که از این افراد مغرض، از این افراد کینجو سوال بفرمایند که شاه چه کار باید میکرد، چون همش اعتراض میکنن، همش انتقاد میکنن، انتقاد بدون این که بگن شاه چه کار باید میکرد. این چه کار هنوز هیچ کدوم اعلام نکردند و هیچ کدوم هم در مورد این که محمد مصدق در سال 1302 در زمانی که وزارت خارجه رو به عهده داشت، طبق نامه‌ای که نوشت باعث شد انگلستان بحرین تصرف کنه، هیچ کدوم چیزی نمی‌نویسن. با پوزش از دوستان و از شنوندگان که در این مورد صبر کردن، شکیبایی به خرج دادن و من این عرایض خودم به استعزار رسوندم و در اگر پرسشی اظهار نظری باشه من کاملا آماده هستم پاسخ بدم، چه امروز و چه هر زمان دیگه که شما پرسشی داشته باشید از رادیوی ندا یا از تلویزیون ندا سوال بفرمایید، من پاسخ خواهم داد. پاینده باد ایران و پاینده باد همه مردم ایران.
بله آقای شمشیری، لطفا یه لحظه یک بیننده رو خط است از شما سوال داره.
آقای بهکام من خواهش میکنم جوری بفرمایید من صداتون بشنوم، صدای شما خیلی ضعیفه.
بله میگم که یک بیننده روی خط تلفن است، دوست داشتن از شما یه سوالی بکنم.
خواهش میکنم اگر که لطفی بکنید که من صدای ایشون بشنوم خوب، خیلی تشکر میکنم.
بفرمایید. بله بله شما اینجا همه کاری
وقتی که من از شما صحبت میکنم و شما شاید به گمان میبردارید که من دارم بهتون تعارف میکنم، واقعا وقتی که صحبتهای شما و مدارک ارشادی که ارائه میدید و کتاباتون رو هر کسی که بخونه واقعا به اون میهن پرستی شما و این همه سال سعی و تلاش برای اینکه تاریخ واقعی ایران رو به اطلاع مردم برسونیم، اونها هم مثل من خواهند شد، اینو باور بفرمایید. اما سوالی که از خدمتتون دارم اینه که من میبینم که بر اساس صحبتهایی که کردین، من الان متوجه شدم که به چه فرمی راجع به بوستان چهاردهم و بوستان چهاردهم. ولی که ما الان همین مشکل هم در مورد سه جزیره داریم که اینا مرتب روش دارن اعتراض میکنن. یک، اگر شما اطلاعی دارین از این مسئله سپاسگزار میشم. دو، از اینی که تمام ما همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما نزدیک 3 میلیون خورده کیلومتر مربع از سرزمینم نهجت دادیم، ولی شما میبینین هیچ جایی اعتراضی جز از این. و در ضمن گروه هایی تشکیل دادن که دارن میگن که به مثلا به ایران بزرگ، یا مثلا دارن میگن که قرارداد 100 ساله که ما بین ایران و یعنی زمان قاجار بین اونها و اتحاد جماهیر شوروی بسته شده، به اصطلاح دوران استیلای 100 ساله اونها تموم شده و باید برگرده به ایران. من اگر اشتباه میکنم لطفا به من بگین. ما اونها را در اثر جنگ از دست دادیم. آیا قراردادی بسته شده که ما 100 سال بعد این سرزمین ها برگردن به ایران؟ از ازتون سپاسگزار میشم و ببخشین که اینقدر که گیج و مبهم، به خاطر اینکه خودم هم گیج شدم ازتون سوال میکنم. سپاسگزار میشم و بهتون
این صحبت اصلا جعلیست، دروغه و همچین قراردادی وجود نداره. من اتفاقا این مطلبی که شما میفرمایید به من هم ایمیل شده بود و این ایمیل اصلا با عقل سازگار نیست. طبق قرارداد ترکمانچای اون ایالات رفتن از دست و دیگه برگشت نداره. حالا آمدن، من نمیدونم به چه علت اینطور جعلیات مرتب پخش میکنن و اصولا اصلا نه با عقل سازگاره نه با تاریخ سازگاره هیچی. این مطلب اصلا دروغه. و در مورد دیگه هم مثلا اون ایران بزرگ که شما میفرمایید که عده‌ای میگن باید برگشت داده بشه و اینها، این یک ترفند انگلیسی است، یک ترفند انگلیسی هست. اونم اگر خواسته باشید من میتونم یک جلسه لازم هست شرح بدم. ترفند انگلیسی اینه که انگلستان وقتی که میخواد علیه یک دولت دیگه یا علیه افراد دیگه یک کاری رو انجام بده، خودش انجام نمیده. سر، به قول سعدی میگه، سر مار را به دست دشمن بکوب. چرا؟ برای که اگر دشمن از بین رفت، دشمن میره، اگر هم که دشمن پیروز شد مار از بین میره. انگلستان کاری میکنه با دیگرانی که ممکنه با دشمن شما دشمن باشن مذاکره میکنه، یا افرادی ره به وجود میاره که اینها با دشمن شروع به مبارزه بکنن. دولت روسیه حزب توده رو درست کرد، البته قبل از 1917 که اینها نبودن و قبل از 1320 هم حزب توده نبود. حزب توده متاسفانه بعد از اون که رضا شاه رفت، یک حشره های موذی که آزاد شدن چندین روز، یعنی در حدود 20 روز بعد از تبعید رضا شاه بود که حزب توده رو درست کردن. و این از اون تاریخ به بعد روسیه دوستانش صاحب مرام شدند و در ایران شروع کردن فعالیت کردن، اگرچه حزب توده جز و هیئت رئیسش همیشه تا روداکر ایادی انگلیس هم بودن، ولی خب ظاهرا فوش میدادن به انگلستان. انگلستان میخواد حزبی درست کنه، گروهی درست کنه که اونا هم فوش بدن به روسیه. خب چه کار باید بکنه؟ یکی از بهانه هایی که درست کرد یه بهانه غیر عملی بود، او اینی که آها بیاییم ایران برگردونیم به اون ایران بزرگ قدیم، اون امپراتوری ایران. آقا این اصلا اگر کسی باور میکرد در زمان محمد رضا شاه که ما در ایران یک عده‌ای میتونیم کاری بکنیم که این ایران این برگرده، یا احمق بود کاری بکنن. آقا میگن میشد یک ابرقدرت وجود داشت به اسم روسیه شوروی. خب حالا ما میخواییم اون چیزایی که دولت روسیه از ما گرفته برگردونیم، میاییم از شمال شرقی میریم جلو. شمال شرقی ما یه خراسان بزرگ داشتیم. خب اینا میخوان خراسان بزرگ برگردونن. خراسان بزرگ در گذشته 4 استان بزرگ داشت. 4 استان بزرگ خراسان بزرگ داشت. هر استانی یک شهر بزرگ پایتختش بود، مرکزش بود، مرکز استان بود. یک استان بود مرو، یک استان بود نیشابور، یک استان بود هرات، یک استان بود بلخ. 4 تا استان بزرگ خراسان تشکیل میداد: نیشابور، مرو، هرات، بلخ. مرو الان جزء ترکمنستانه، مرو از ما جدا شده. هرات جزء افغانستانه. بلخ نمیدونم ترکستان شورویه. در هر حال نیشابور فقط مال ماست، اون ستا بال ما نیستن. بلخ یه قسمتیش مثلی که هنوز در بالاخره از بین متعلق به ما نیست. خب حالا ما چطوری میتونستیم با روسیه در بیفتیم و اینها رو برگردونیم؟ حالا روسیه از بین رفته، قبوله. آیا کشورهای ترکمنستان و نمیدونم ترکستان و اینها اجازه میدن که ما کشورهاشون بیاریم جزء ایران بکنیم؟ ترکمنستان حاضر استقلالش از دست بده؟ اونا اومدن موافقت کردن. میریم غرب ایران. غرب ایران قفقاز 3 جمهوری داره، هر 3 جزء ایران بزرگ بودن: گرجستان، ارمنستان، آذربایجان. خب حالا ما تو در چجوری میتونیم اونا رو داریم از روسیه در اون زمان بگیریم؟ آقا ما پای تخت ساسانیانمون تیسفون بوده که همون مدائن بعد اعراب اسمشو گذاشتن. حال بریم اونم بگیریم. تازه شمال ماست، ولی یک فایده بزرگ برای انگلستان داشت. اگر حزب توده به انگلستان فوش میداد، اینها هم علم شدند که به روسیه فوش بدند، علیه روسیه در ایران اقدام بکنند. پس اون که استفاده کرد انگلستان بود. اینها چماق به دست سیاه پوش با توده ها می جنگیدن. اینها با سفارت خرابکاری می کردن. اینها منافع روسیه رو در ایران از بین می بردن. خب حالا درست روسیه دشمن ایران بود، از بین ببرن مسئله نیست، ولی شما باید بدونید که در تمام طول قاجاریه انگلستان و روس، روسیه تزاری و بعد هم روسیه شوروی، اینها رقیب بودن. هر امتیازی که یکی میگرفت و یکی هم میخواست. دولت روسیه تزاری اگر که قزاق‌ها رو داشت، سپاه قزاق در شمال داشت، انگلیس هم اسپیار درست کرد. اگر که در زمان پیشوری روسیه میخواست آذربایجان جدا کنه، انگلستان هم فوراً عشایر قشقایی رو علم کرد که میخواستن فارس جدا بکنن. در همه زمان حتی قرارداد 1907 بستن که ایران دو جا کردن. پس این کسانی که علم شدن برای این که ما میخواییم ایران بزرگ درست کنیم و اینها، کاری 100% که دیگه حد اکثره، گاهی هم از نظر اغراق میگن 1000%. این 1000% که میگم اغراق در زندگی که آقایین مثلا چه شخص بی اطلاعی بود گفت 1000%، این من از کدم اغراقه. 1000%، 1000000%، اصلا غیر ممکن، غیر عملیست. هیچ وقت هم عملی نخواهد شد که ترکمنستان و ترکستان و قفقاز و اینا همه دلشون بخواه جز ایران بشن. این اصلا محاله. حالا کسانی که می آین الان برای کار محال فعالیت می کنن، اینها یا مغرضند یا احمق. بله خانم، شما درست میفرمایید، اینها کسانی هستند که از طرف بیگانه با پول بیگانه به وجود اومدند و هنوز هم هر جا که اسم مصدق هست اینها طرفداری میکنن، همونطوری که بی بی سی میخواد. بی بی سی میایه ناگهانی ابتدا به ساکن اعلام میکنه که ما اومدیم بررسی کردیم، هیچ کس ازش نیست که بگی تو چه کاره بودی بررسی بکنی، ما اومدیم بررسی کردیم ببینیم چه افرادی در نزد ایرانی ها بزرگ هستند. دیدیم بله 5 نفر، زردشت شما حساب کنید با اون عظمت، زردشت، فردوسی، خب ابن سینا نمیدونه فلان، آخرش هم میرسه به مصدق. مصدق خائن که آن همه خیانت کرده میگذارنش کنار زردشت. اینی بی بی سی میگذاره. وقت شما ببینید این افرادی هم شما میگید درست همراه بی بی سی هستن، یعنی هرچی که اون علاقه داره. وقتی که بی بی سی میخواد مثلا با شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه کنه، اون مصاحبه کننده دیدید که شما خودتون شاهد بودید، میایه اول میگه شاهزاده رضا پهلوی تو که بابات قانون اساسی رو زیر پا گذاشت، یعنی اون دیگه مسلم، تو که بابات زندانیار سیاسی رو اعدام میکرد، اینم دیگه مسلمه. خب حالا بگو ببینم نظرت راجع به جنبش سبز چیه. اومده مذاکره بکنه راجع به جنبش سبز، ولی اول چند مسئله‌ای که اصلا به اون ترتیبی که بی بی سی معتقد هست وجود نداره، اول به عنوان مطالب واقعی اعلام میکنه، اون وقت تازه نظر شاهزاده رو میخواد راجع به مثلا جنبش سبز. شما ببینید این همه این افراد درست پیرو اون بی بی سی هستن، یعنی هر عقیده‌ای که او داره اینا همون عقیده رو دارن. ببخشید که باز هم من زیاد فضولی کردم. الو؟
بله بفرمایید.
هیچی، من تمام کردم، اگر که سوال چیزی هست باز من در خدمتم.
بله. بذار قبل از اینکه تلفنی بشه من تلفن اعلان کنم. شماره تلفن این برنامه هست 703-463-9711. این برنامه زنده داره پخش میشه و آقای شمشیری الان روی خط تلفن هستن. اگر کسی سوالی داره یا کامنتی داره میتونه به این شماره زنگ بزنید، 703-463-9711. و امروز هم 10 جون 2011 است. ساعت تقریبا در حدود 2:45 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا است. اگه موافق،
پس من بدرود بگم به همه شنوندگان گرامی و خداحافظی کنم.
بدرود، خیلی سپاسگزارم از شما آقای شمشیری. بدرود. و این برنامه شما رو یکی از دوستان بلافاصله که این برنامه پخش میشه ضبط میکنن و میذارنش روی فیسبوک، بعدم این برنامه رو من مرتب ریران میکنم برای کسانی که این برنامه رو میس کردن میذارن دوباره ببینن. و از شما سپاسگزاری میکنم آقای شمشیری، به شما بدرود میگم تا هفته آینده جمعه. تلفن دیر آمد، آقای شمشیری هم تشریف بردن. بفرمایید تلویزیون ندا.
اجازه بدین من میخواستم پیام یکی از عزیزان رو برسونم به آقای شمشیری.
بله بفرمایید.
آقای شمشیری گرانقدرم، با درود چندین باره بر وجود نازنینتون، دوست گرانقدری برای من روی همین صفحه فیسبوک پیام گذاشتن برای شما، اول درودش به شما رسوندن. من این پیام ایشونو میخونم دیگه، تمام مسئولیتش به گردن شما. آقای حسن حسنی با سپاس از شما نوشتن با درود به شما و استاد شمشیری نازنین، به عرض شما برسانم در حال حاضر فرمایشات استاد را ضبط میکنم، لذا از شما درخواست می شود از استاد بخواهید بیشتر در مورد ملا شیخ محمد مصدق ما را آگاه نمایند، چون دسترسی به تلفن برای ما مشکل است. این زحمت را به شما می دهیم، پایدار باشید. من در این راست به شما انتقاد دادم، دیگه جوابشو هر چیزی که خودتون سلام می دونید به عهده شما.
خانم حسینی، آقای شمشیری تشریف بردن.
حتما صدای ما رو
میشنن. بله، این برنامه دوباره پخش میشه و الان خودش هم شاید دارن میبینن. مسلمان هفته آینده براتون جواب خواهند.
در حال جا داره که من از به شخصه به عنوان یه هموطنشون از زحمت‌های شبانه روزی و سالیان سالی که ایشون چندین جهت دارن با تحقیق و پرسش و و مراجعه به منابع مختلف و اسناد مختلف در کشورهای مختلف این زحمت رو متقبل شدن که برای ایرانی و نسل‌های آینده ما کتاب‌های مستند و راستین از حقایقی که وجود داره باقی بذارن. من به عنوان میگم یک هموطنشون بسیار ازشون سپاسگزارم و امیدوارم که سلامت باشن و عمر طولانی و من هم بتونم جز یکی دیگه از عزیزان شنونده برنامه ایشون باشم و از شما هم سپاسگزار که این موقعیت رو فراهم میکنید که بتونیم ما هرچی بیشتر راجع به تاریخ واقعی سرزمینمون بدونیم. سپاسگزارم آقای بهتا. بدرود.
بدرود خانم سیزا، روزتون خوش. همه یه لحظه اجازه بدید اینجا همه دوما روشنه. همیان گرامی، این برنامه تموم شد، ولی این برنامه رو یکی از دوستان ضبط میکنه و میذاره روی فیسبوکش. الان اسم فیسبوک ایشون من یادم رفته، ولی بعد میرم نگاه میکنم بهتون اعلام میکنم. و همینطور هم میتونید برید روی فیسبوک ندا تیوی، اونجا میتونید این برنامه ها رو مشاهده کنید. البته یکم وقت بدید که من برم از فیسبوک همون دوست گرامی منتقل کنم روی تا فکرم یه نیم ساعت دیگه. بله، تا نیم ساعت دیگه یا 45 دقیقه دیگه من و خانم حسینی برنامه زنده خواهیم داشت و فردا هم ساتردی گروپ ساعت فکر کنم انقدر که این برنامه ها عقب جلو میشه دیگه منم یادم رفته که این برنامه دارم. بله، فردا ساعت 1 بعد از ظهر یا 2 بعد از ظهر آقای پناهی برنامه دارن. اونه روز یک شنبه ببخش. حالا بگذارم بذارم من اسکجول رو خوب بکنم، الان نمیخوام اینفورمیشن اشتباهی به شما بدم، ولی میدونم که شنبه خانم تنها ساعت 10 شب فردا شب برنامه لایف خواهند داشت. فعلا بدرود تا درودی دیگر.